با سلام و روز بخیر، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت به برنامه های هفتوار رادیو آزادی اختصاص یافته، اما پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. ویلیام برنز، رئیس امنیت ملی سابق امریکا، در ماه آگست 2021 به گونه مخفی در کابل با رهبران طالبان ملاقات کرده. در این مورد در یک مطلب روزنامه نیویورک تایمز نوشته شده است. به نوشته روزنامه، این ملاقات در زمان صورت گرفته که طالبان قدرت را در کابل به دست گرفته بودند و روند خروج قوای آمریکایی از افغانستان دوام داشت. در این مطلب در مورد جزئیات ملاقات برنز با رهبران طالبان چیزی گفته نشده، اما به نوشته روزنامه، برنز به حکومت طالبان مشروعیت می داد زیرا در آن وقت قوای امریکا افغانستان را ترک می کردن. منابع حکومتی امریکا و طالبان تا حال در این مورد رسماً چیزی نگفتند. انتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد، نگرانی اش را در مورد وضعیت جوری در پاکستان ابراز کرده و خواستار احترام با حاکمیت قانون در آن کشور شده. در اعلامیه که در وبسایت سازمان ملل ناوقت دیشب نشر شده آمده که آقای گوترش اعتراضاتی که پس از بازداشت عمران خان صدر اعظم پیشین پاکستان در آن کشور را اندازی شده را مورد توجه قرار داده و از همه طرف ها می خواهد که از خشونت خودداری کنند. سرمنشی سازمان ملل تاکید کرده که باید به حق تجمع مسالمت آمیز احترام شود. این اظهارات در حال مطرح شده که تظاهرات گسترده هواداران عمران خان صدر اعظم پیشین پاکستان وارد سومین روزش شد. روزنامه انگلیسی زبان دان پاکستان گزارش داده که معترضان خشمگین شب گذشته چندین امبولانس در شفاخانه ریدی ریدینگ پشاور را با آتش کشیدند. عمران خان در 9 ماه می به اتهام فساد مالی از اسلام آباد بازداشت شد. او دیروز در یک محکمه ویژه‌ای که در یکی از ماموریت‌های پلیس به خاطر تهدیدات بلند امنیتی دایر شده بود حضور یافت. جزئیات بیشتر در جریان این برنامه. اداره مواد خوراکی و زراعتی سازمان ملل متحد در مورد پیدا شدن تعداد زیاد ملخ در ولایت شمالی و شمال شرقی افغانستان هشدار داده. این اداره در یک گزارش که دیروز در این مورد نشر کرد گفته که خیلی ملخ ها در ولایت بدخشان، بادغیز، بغلان، بلخ، سمنگان، سرپل و تخار دیده شدند. به گفته این اداره، این ملخ ها کشت و زراعت را نابود می کنند و برای دهقانان، جامعه و تمام کشور یک تهدید جدی می باشند. به نوشته اداره مواد خوراکی و زراعتی سازمان ملل، این وضعیت مشکل کمبود مواد غذایی را در افغانستان گسترش خواهد داد. نماینده خاص سازمان ملل متحد در مبارزه علیه شکنجه از روسیه خواسته که زمینه هر نوع تداوی عاجل را برای مخالف سیاسی کرملین الکسی ناوالنی در زندان فراهم کند. الیس ادوارد دیروز این تقاضا را بعد از آن کرد که در مورد وضعیت وخیم سی آقای ناوالنی خبرها نشر شد. آقای ادوارد گفت که طبق ادعا، جا دادن ناوالنی به سلول انفرادی 11 بار در ظرف 7 ماه کار مناسب نیست. طرفداران ناوالنی گفتند که وی از درد معده رنج میبرد. الکسی ناوالنی در 2021 بعد از آن زندانی شد که بعد از معالجه در جرمنی دوباره عازم کشورش شد. و یفگنی پریژگون، رهبر گروه اجیر واگنر که به طرفداری روسیه در اوکراین می جنگد، یک بار دیگر شکایت کرده که تا هنوز هم مهمات کافی از وزارت دفاع روسیه به دست نیاورده. پریژگون دیروز در چینل تلگرام یک پیام صوتی نشر کرده و گفته که قوای او صرف 11% مهمات مورد نیاز را دارد. او در بخش حمایت از قوایش روسیه را به بیروکراسی متهم ساخته و گفته که برای دادن اسلحه به آنها مجالس طولانی بین 10 تا 15 ساعت برگزار می شود. وزارت دفاع روسیه تا حال در این مورد چیزی نگفته. این تقاضا در یک زمان صورت گرفته که در شرق اوکراین و مناطق دیگر آن جنگ ها بین قوای روسی و اوکراینی هنوز هم ادامه دارد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. من فرشته نگاست و میزبانتان و سید قادر جلالوف در بخش تکنیک با ما همکاری میکنم. همانطور که بیشتر هم گفتم، بیشترین قسمت این یک ساعت و برنامه های هفتوار رادیو آزادی اختصاص یافته، اما پیش از آن در بخش خبری میشنوید که نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان توماس نیکلاسن گفته که حکومت طالبان تا حال شرایط به رسمیت شناخته شدن را برآورده نساخته است. آقای نیکلاسن بعد از سفر به کابل و دوحه در این مورد سخن گفته. به گفته و اشتراک کننده ها در اجلاس اخیر دوحه هم تال کدام پیشنهاد برای به رسمیت شناختن طالبان ارائه نکردند. بیشتر در این گزارش.
هرچند طالبان مکررن می گویند که شرایط به رسمیت شناخته شدن را برآورده ساختند، اما نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان توماس نیکلاسن می گوید که این شرط ها پوره نشدند. آقای نیکلاسن بعد از سفر به کابل و دوحه پایتخت قطر در صحبت با تلویزیون خصوصی شمشاد گفت که طالبان تا حال توانایی کامل آن را ندارند که جلو تهدیدهای تروریستی از این کشور به ممالک دیگر را بگیرند. به گفته او اشتراک کنندگان اجلاس اخیر دوحه هم کدام پیشنهادی را برای به رسمیت شناختن فعلی طالبان ارائه نکردند. به گفته نیکلاسن اشتراک کنندگان اجلاس دوحه گفتند که هنوز هم در مورد وضعیت افغانستان نگرانی دارند و به گفته او طالبان حقوق بشر را پامال می کنند، مانع کار کارمندان زن در ادارات محلی سازمان ملل متحد در افغانستان شدند و دولت آنها هم به گفته نیکلاسن همه شمول نیست. اجلاس دوحه در مورد افغانستان به میزبانی سرمنشی ملل متحد انتونیو گوتریش در روزهای اول و دوم ماه می در عقب دروازه های بسته برگزار شد. در این اجلاس نمایندگان حدود 25 کشور و سازمان اشتراک کرده بودند. تامس نیکلاسن افزود هرچند اشتراک کنندگان اجلاس به رسمیت شناخته شدن حکومت طالبان را در حال حاضر مناسب نخواندند، اما با گفته او آنها تاکید نمودند که با حاکمان فعلی افغانستان تعامل وجود داشته باشد. آقای نیکلاسن در این مصاحبه خود گفته است که برای به رسمیت شناخته شدن طالبان از سوی جامعه جهانی در قدم اول ضرور است که طالبان در داخل کشور مشروعیت پیدا کنند. قبل از این یک تعداد کارشناسان حقوقی و سیاسی تاکید کرده بودند که طالبان هم اکنون حاکمیت افغانستان را به دست دارند، ولی برای مشروعیت داخلی خود یا انتخابات و یا حداقل لوی جرگه را برگزار کنند. سرپرست وزیر خارجه حکومت طالبان امیرخان متقی دیروز چهارشنبه در جریان یک نشست در کابل گفت تعامل سیاسی آنها با حکومت‌های منطقه خوب است و از جامعه جهانی هم خواست که چنین یک نوع تعامل را پیش گیرد. آقای متقی که در مورد دستاوردهای سفر 4 روزه خود به پاکستان معلومات می‌داد گفت آوردن فشار بر آنها و حکومتشان از سوی جامعه جهانی به حل مشکلات کمک نمی‌کند. از برگشت طالبان به قدرت تقریبا 21 ماه پوره می شود و تا حال هیچ کشور جهان حکومت آنها را به رسمیت نشناخته است.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
امان طوری که در خبرها هم شنیدید، انتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد نگرانیش را در مورد وضعیت جوری در پاکستان ابراز کرده و از همه طرف ها خواسته که از خشونت خودداری کنند. تظاهرات گسترده هواداران عمران خان صدر اعظم پیشین پاکستان وارد سیومین روزش شده. روزنامه انگلیسی زبان دان پاکستان گزارش داده که معترضان خشمگین شب گذشته چندین امبولانس در شفاخانه ریدی ریدینگ پشاور را با آتش کشیدند. اعضای تحریک انصاف پاکستان به رهبری عمران خان مدعی شدند که پلیس معترضان را سرکوب کرده و مورد شکنجه قرار داده. تظاهرات دیروز هم در ایالت‌های پنجاب و خیبر پشتونخوا به خشونت گرایید که رسانه‌های پاکستانی از کشته شدن 8 تن و زخمی شدن 10 تن دیگر در آن خبر دادند، اما این ارقام به گونه رسمی تایید نشده. پلیس پاکستان گفته که بیش از 1000 تن در پنجاب و چند صد تن دیگر در خیبر پشتونخوا به خاطر اعتراضات بازداشت شدند. عمران خان در 9 ماه می به اتهام فساد مالی از اسلام آباد بازداشت شد. اردوی پاکستان با نشر اعلامیه دیروز 9 ماه می را به عنوان فصل سیاه خواند و گفت که اجازه نمی دهد که کس قانون را در دست بگیرد. یکی وضعیت فعلی بالای زندگی مهاجرین افغان که در پاکستان زندگی می کنند چی تأثیر گذاشته؟ دی گزارش می شنوید.
در پاکستان بعد از بازداشت صدراعظم سابق این کشور مظاهرات و هرج و مرج دام دارد. امروز 30 روز است که حامیان خشمگین عمران خان و اعضای حزب تحریک انصاف وی در شهرهای مختلف به سرکا برآمده، راه‌ها را بسته و به بناها و وسایل دولتی آتش زدند. تا شام دیروز خبرها آکی از آن بود که در حدود 1000 نفر از طرفداران عمران خان از سوی قوای امنیتی در پنجاب و در حدود 200 تن دیگر در شهر کراچی دستگیر شدند. در این تظاهرات خشونت آمیز یک تعداد افراد کشته و زخمی شدند. این بی‌ثباتی در پاکستان افغان‌های مقیم در این کشور را نیز به هراس انداخته، مخصوصاً آن افغان‌هایی را که بعد از برگشت طالبان به قدرت افغانستان را ترک کرده و انتظار مهاجرت به کشورهای دیگر هستند. عبدالباسط یکی از همین افغان‌ها در پاکستان است. او شام دیروز به رادیو آزادی گفت:
افغان‌های مهاجر که در اینجا هستند احساس امنیت نمی‌کنند. تشویشی آنها این است که هم به کشور خود برگشته نمیتونه و هم در پاکستان احساس امنیت نمیکنه. کشورهایی که پرونده ها و کیس های مهاجرین افغان پیش میبرن، افغانهایی که در اینجا در خطر هستند، ما خواهشمندیم که هرچی زودتر به پرونده های از یا به طور جدی رسیدگی شوند.
این افغان میگوید که از 3 روز به این سو اینترنت آنها قطع شده، آنها با همسران و اطفال خود از خانه ها هم بیرون شدن نمیتوانند. عبدالرحمن کریمی یک افغان دیگر در مورد مشکلات خود و خانوادهش در اسلام آباد برای رادیو آزادی چنین گفت:
ما نمیتونیم به راحتی بریم به بازار سودا بخریم، خانم ها با بسیار مشکل مواجه هستند، طفلای ما که قبلا میتونستن تا برن بازار برن خانم ها سودا بگیرن و فعلا نمیتونن، این مشکلات هر روز زیادتر شده روان است. از سوی دیگر همی مشکل قطع شدن اینترنت و کار نکردن شبکه‌های اجتماعی از جمله فیسبوک و واتساپ مشکلات است که ما مهاجرین در پاکستان داریم و با او مواجه هستیم.
با دوام تظاهرات اردوی پاکستان هشدار داده است که حملات مظاهرتچیان خشمگین و طرفداران عمران خان را بر تأسیسات نظامی دیگر تحمل کردن نمی‌تواند. اردوی پاکستان دیروز در یک اعلامیه گفت که این گروه ها می خواهند پاکستان را به مسیر جنگ داخلی سوق بدهند. با گفته اردوی پاکستان، مسئولیت عکس العمل آنها به مظاهرات خشونت بار پاکستان به دوش حزب تحریک انصاف پاکستان خواهد بود. این مظاهرات در پاکستان روز 9 ماه می بعد از آن شروع شد که صدر اعظم سابق این کشور عمران خان به اتهام دست داشتن در فساد اداری دستگیر شد. عمران خان که دیروز در یک محکمه خاص حضور پیدا کرد، اتهامات وارده به خود را رد کرده و میگوید که این اتهامات انگیزه سیاسی دارند. بعد از وارد شدن خسارات سنگین به املاک شخصی و تأسیسات دولتی در جریان مظاهرات در پنجاب، خیبر پختونخوا، سند و دیگر شهرهای پاکستان، از اردوی این کشور خواسته شده که برای کنترل اوضاع کمک کند. رادیو آزادی.
آل هم برنامه های افتوار حقوق اساسی و بشری و زن و زندگی یکی پای دیگر نشر می شوند. برو دیو آزادی بمانید.
زن و زندگی
خفه کم کد می گفت می کشم تا یک از چیری تا نشناسن.
چرا حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیدید؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های عزیز برنامه زن و زندگی، سلام های ما را بپذیرید. معمولا در جامعه سنتی افغانستان دختران از همان آغازین لحظات زندگی حتی در بطن مادر چندان مورد توجه و خوشی اعضای خانواده قرار نمی گیرند، زیرا در شماری از خانواده های افغانستان موجودیت دختر در خانه یک بار سنگینی بر دوش آنهاست و به سبب جنسیتش به نام ننگ و ناموز دانسته شده و میخوان با شوهر دادن دخترشان حتی در سنین کم و یا نوزادی این مسئولیت و نگرانیشان را پایان ببخشند. اما قسمی که دیده شده است برای این گونه خانواده ها فرقی نمی کند که تصمیم، رضایت و خواست دخترانشان در جوانی چی خواهد بود. هرچند برخی از این دخترانی که در کودکی به نام یکی از پسران دوستان و یا اقاربشان شده و با ازدواج با آن پسر آینده بدی نداشته، اما این موضوع در همه حالات تعیین کننده نخواهد بود. مهتاب گل، یک تن از زنان افغان که سالهای زیادی از عروسیش می گذرد، گفت پدر و مادرش قبل از به دنیا آمدنش او را به نام پسر کاکایش کرده و در سن 13 سالگی نگاهشان را بستند که بنابر تفاوت سنی زیادی که مهتاب گل با شوهرش داشت، او دوران طفولیتش را با محدودیت ها گذرانیده و از رفتن به مکتب هم محروم ساخته شد. بقیه گپ ها رو از مهتاب گل بشنوید که بعد از عروسی اجباری و یا به اصطلاح مردم به نام کردن او با پسر کاکایش چیکونه با روز و روزگار بده دست و پنجه نرم کرده است.
13 ساله شدم دادنم، یکی بعد از چی را دیدم بچه این به خدا معلوم است. پسر خوشوندن و بسیار ظلم و ظالمی سرم کردن، نه کالایی یافتم که بپوشم نه خوراکی یافتم که بخورم. دو بچه و دو دختر من رفتم کار کردم، خدمت کردم، مزدوری خانه مردم کردم که به بسیار اردم شهیدی های تیاجی ها متاجی ها یار کلان کردم. روزه ها یکش نتیر کردیم.
گفته این زن به سبب تفاوت سنی زیادی که با شوهرش داشت در جوانی بیوه شد و باقی عمرش را با مشکلات زیادی به خصوص مشکلات اقتصادی و بی‌سرپرستی سپری کرده است. صالحه نام مستعار زن دیگر است که درد قلبش را به خاطر بنام بودن با پسر مامایش در کودکی با ما چنین شریک ساخت.
دستم ده خورد مرا بنام بچه همین دیگر من وقتی که دستم ده 12 رسیدم راضی نبودم دارن دیگر ده خانه خسران که رفتم ده بیجا زن ایور خوشویدم ایور ننیو سرم فشار می آوردن می زدن می کنن تکلیف قلبی پیدا کرد.
نظر به تحقیقاتی که صورت گرفته و در رسانه‌های اجتماعی بازتاب یافته است نشان می‌دهد دخترانی که در کودکی و یا هم در بطن مادر به نام پسر شده و بعداً مجبور به ازدواج شدند در آینده در کنار مواجه شدن با خشونت‌های گوناگون زندگی مشترک با آسیب‌های روحی و روانی زیادی دچار شدند و تعدادی هم در جوانی با این پیوند اظهار نارضایتی کرده و بعضاً از این ازدواج خودداری کردند. در این مورد سخنانی را از موری باشنده منطقه دهبوری شهر کابل بشنوید.
واسه مامایم هستم در امی خوردی گفته بودن که نمو دختر تو با بچی ما بتی ما دختر خو با بچی تو میتی منال دختر میک مینه میدونه میگیرم بچه میک اگر تو میک من شوار میکنم نه بچه زنده میمون نتاره.
به همین ترتیب محمد منیب فائز یک تن از آگاهان امور دینی افغانستان می گوید اسلام در گزینش همسر طبق معیارهای اسلامی برای دختر پسر آزادی های داده است و همچنان سن بلوغ را برای دختران و پسران شرط حتمی می داند. از وی بشنوید.
به نامزدی دادن و یا نامیده کردن اطفال از لحاظ شرعی جواز نداره. هرگاه دختر رضایت نداشته باشه باید بالای از اجبار صورت نگیرد. الله جل جلاله بر ما اجازه ازیر میده تا دختر و پسر زمانی که میخوان تشکیل خانواده بدهند باید قبل از نکاح همدیگر را ببینن و از خوی و عادات یکدیگر خود آگاهی پیدا بکنند. پیامبر علیه السلام می فرماید میگه از دخترش در رابطه با نامزدیش پرسان بکنه و اونمو رضایت دختر عبارت از سکوت می بوده باشد.
بنابر اظهارات این آگاه دینی کسانی که مسئولیت این گونه ازدواج های اجباری ناشی از نام و نامزد کردن در دوران کودکی دختر را به عهده می گیرند آن هم در سن قبل از بلوغ قانونی عمل گناه و ناروا را انجام می دهند. چنانچه از نظر قوانین افغانستان هم نامزد کردن دختران نوزاد نوعی از نقض حقوق بشری شمرده می شود. مرسل راحل یک تن از وکلای مدافع در این مورد می گوید مردان در صورت ناراضی بودن از ازدواج می توانند ازدواج های مجدد نیز داشته باشند. اما زنان در حالی که حمایت خانواده های خود را با خود ندارند، طلاق، جدایی و مشکلات زندگی و گزاره کردن در این گونه حالات نیز او را می آزارد.
چون قوانین ما هم گرفته شده از شریعت است، در قانون همین مسئله است که عقد باید به رضایت طرفین باشد. که عقد منعقد میشه، طرفین باید از لحاظ کفو بودن، از لحاظ سن، از لحاظ تحصیل، نظر هر دو طرف باید رعایت شود. چنانچه ما در قضایا شاهد بودیم که اینمی عقدایی که صورت میگیره طرفین راضی نبودن یا در خردی نامزد شده، سرنوشت خانم خیلی به خطر مواجه میشه. و زیادتر در قضایایی که ما کار کردیم دیده شده که پسرها ناراضی هستن از یخت، بازم سبب میشه که یا پسر برای خانم دوم بگیره و یا ای که با می خانم در جنجال زندگی کنه و یا ای که طلاق بین از اینا واقع شود که باز عین عواقبه دارد.
قرار معلوم دخترانی که قبل از تولد و یا نوزادی به نام پسر نامزد شده و بعدن با وی عروسی میکند، دنیای طفولیتشان را از دست داده و جوانیشان را هم که با هزاران رویاها برای آینده خیال پردازی کردند، صدمات بد روحی و روانی و اجتماعی می‌بینند. این سخنان را از ضیاالحق شمس، یک تن از روانشناسان افغان و آگاه مسائل اجتماعی و فرهنگی بشنوید.
در سالهای بعدی که اینها باید زندگی مشترک داشته باشن، بچه یا دختر نمیخواهند در بعض قضایای خانوادگی دخیل باشن، اما این مثلا اینها را دخیل میکنن، مثلا ادعا بر سر میراث، دشمنی ها، مثلا رابطه های مخصوصی که بین خانواده ها بوده، به این خاطر اینها میان در دوران طفولیت اینها را به نام همدیگه میکنن که جایدادش به نام اینها باشن مثلا، یا رفع دشمنی کرده باشن به این ترتیب. ولی اینها وقتی کلانتر میشن مسئولیت زندگی خود قبول میکنن، باید با هر چی که از گذشته بوده او را به شانه خود بکشن. بعد از اون رضایت از زندگی و توافق شاید هم در حد بسیار کمش بود شمله بینید در زندگی، چون علتش هم اتفاق است که در وقتی که اینها مسئول نبودن در زندگیشان توسط دیگران افتاده. در این زمینه دیگه انواع مختلف شکنجه ها و بدبختی ها و کشامت های آدم میتونه تحمل شود، که از نوع خشونت فیزیکی گرفته تا خشونت های روانی هم اینها. چیزی که بسیار تکرار هست سلب آزادی، اذیت های ذهنی و روانی. متاسفانه ما هنوز هیچ کدام مدرک نکردیم که خانمی در این شرایطی چگونه متحمل میشه و این دردناکترین وضعیتی است.
رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلوهرتز.
بنابر گفته برخی ها، کسانی که در این اواخر بیکار و بیروزگار شدند و نمی توانند روزانه حتی پول یک نان خشک خود را پیدا کنند، آنها از روی مجبوریت دختران خردسال خود را عروسی می کند. شازیه باشنده غربند ولایت پروان که یکی از این قربانیان است، درباره سرنوشتش که اکنون صدها دختر دیگری در این کشور با آن مواجه است گفت:
و خاطر که پدرم که خرچ خوراک داده نتانست، نه باز ما را به نفر داد، ما چهار خوراستیم، گفت می باج یکی تان خسرشانی ما کم می باشه.
خو وقتی که خودت داد پیسه گرفت چی گرفت؟
پیسان گرفت، مواد خوراکان گرفت، در خاطر که در خانه ما هیچ چیز نبود بخوردن. پدرم که را چی داشت دیگه آل کار نیست.
شازی علاوه کرد بعد از مدت 3 ماهی که او عروسی کرده است، نمی داند که چگونه با خانواده شوهرش رفتار نماید، زیرا به گفته وی تا هنوز نتوانست از رمز و رموز زندگی خانواده شوهرش را بلد شود. شازی که شوق درس و مکتب رفتن را همیشه بر سر می پرورانید، با عروسی قبل از وقتش نتوانست به این آرزویش برسد.
بلد نیستم قضیات در کار چیز دیگه، خوشیم کسب مرا منعت میکنه که کار یاد نداری. خانه پدرم که بودم کار میکردم دیگه، اقا کار زیاد نه. میمان که میایه اگه پیش از او بشینی رام خسرانت گپ میزنه، اگه بخیزی رام گپ میزنه، اگه کار کنی نکنی گپ میزنن، جنجالش بسیار زیاد است.
خودت مکتب خواندی؟
من تا صنف 5 خواندم، دگاه می درس بخوانم. اول سرمان داشتم که درس بخوانم، مگر وشوی دادن نشد که درس بخوانم.
امروز نه تنها در قریه های دور افتاده این کشور، بلکه در شهر کابل و دیگر شهرهای بزرگ هم بسیاری از دختران خردسال تن به این گونه ازدواج های اجباری می دهند که به گفته آنان اکثرشان با مشکلات زیادی روبرو می گردند. سرایونیز یکی از زنان است که در خردسالی عروسی کرده و اکنون دارای 4 طفل می باشد. وی در مورد اینکه ازدواج قبل از وقت بر وی چی اثری گذاشته است می گوید؟
ما خودم اینا دستان 13 سالگی عروسی کرده بودم، هیچ اصلا به اولادداری نمیفهمیدم، حتی یک روز نزدیک بود که زیر بغلم شوه بشتوک، از خواب بیدار نمیتونستم، نمیشدم رسیدگی کرده، نمیتونستم به اولاد خود، به خانه خود، به زندگی خود نگاه کردن شتوک بسیار برم مشکل بود. نوم آباد من خودم مادر شدم دیگه، قسم بیخی برم از سخت تمام میشد. من خودم شخصا میاله هیچ ساعتم خوب نیست، کمر درد، پای درد، حتی کل جانم درد میکنه، بخاطر کلگیری که میگم که من پیش دکترم که میرم که میگه بس نخورد عروسی کردی، از اقل میمونی که سن 18 یا 19 میشد عروسی میکردی، نگه علتش نمی نیست که من از سن خورد عروسی کردم.
عبدالبصیر باشنده قربان در ولایت پروان که مسئولیت تامین نفقه خانواده چند نفریش به دوش او میباشد گفت پس از روی کار آمدن طالبان او شغل خود را از دست داده که از این رو با مشکلات اقتصادی زیادی روبرو شده و عبدالبصیر مجبور شده است که دختر 16 ساله خود را به عقد مرد 35 ساله در بدل 4 لک افغانی در بیاورد. عبدالبصیر افزود با آن که می داند کاری که انجام داده اشتباه است، اما وی دلیل این کارش را ناداری و وضع بد اقتصادی خانوادهش می داند.
با آمدن طالبان من تمام کاروبار خود از دست دادم، چند سرایال نانخور دارم. برای من این آدم آمد خواستگاری کرد از دخترم، دخترم 16 سال است، این آدم 35 سال است. خب بازم در اسلام گفتن که چیز نیست، مقصد دختر جوان شد بته دیگه، برای یک ام خواستگار آدم کوشش کنه که خوب آدم باشه بته، گرچه آدم خوب است سنش کمی کلان است، خیره گپ نیست، دخترم 16 سال است، 35 سال است. من دیگه تو همی تویانه هم که گرفتم سریدگاهش مصرف کنم که از کرای خانه قزدار هستم، مریض هستم، زنم و مریض هست، خرچ خوراکی نمی شد.
بنابر اظهارات عبدالبصیر دخترش دانش آموز مکتب بود، ولی مشکلات اقتصادی او را وادار ساخت تا دختر خردسال خود را در بدل پول به شوهر بدهد. عبدالبصیر علاوه می کند چه کسی می خواهد که دختر خردسال خود را به نکاح یک مرد 35 ساله در آورد، زیرا دخترش دوست داشت دکتر شود، ولی شرایط نامناسب زندگی آنها او را وادار به این کار کرده است.
اگر روزگار مسای می بود، کار و بار می بود، من هرگز این کار را نمی کردم و دخترم هم راضی نبود، چرا که من هیچ از او پرسان نکردم. دخترم هم شوق ارمان نواست داشت که درس بخواند، پانتون بخواند، آرزوهای خود برسه، یک دکتر شود، یک قابله شود. اما حال خوبی از مکتب هم از بین رفت و ما مشکلات اقتصادی داشتیم، دیگه مجبور شدم کمی کار را بکنم. می فهمم که دخترم راضی نیست، خوش نیست، اما من خواهمی کار کردم به خاطر این مشکلات اقتصادی که داشت.
شنونده های گرامی، بیایید در این بخش برنامه زن و زندگی نظریات مردم عام را در رابطه با نامزد کردن و یا بنام کردن دختران در طفولیت و حتی قبل از تولد بشنوید.
نام سناس، انتخاب شریک زندگی مهمترین انتخاب زندگی یک انسان می باشد. این رقم عروسی هایی که مثلا از خوردی تعیین میکنن والدین، اینا کلانترین ظلم در حق اونم و عزیز و نزدیک خود میکنن.
اسم مبیب است، باشنده کابل. به نظر من هر کس عقیده داره که خودش در باره آیندهش تصمیم بگیره، پس باید تمام فامیل ها در این قسم تصمیمات محتاطانه عمل کنند و دختر خود را به دستای خود در آتش نندازند.
از ما یکی از کسای ما بود که هم تو شکل از طفولیت به نام هم دیگر بودن، اصلا او دوتا خوش نبودن، تا به حال زندگی از اونا به خوشی سپری نمیشه، حتی آسایی به نواز شدن.
طبقه برخی مدافعان حقوق بشر، ازدواج اجباری نوع بردهداری و سوء استفاده دانسته شده است که آزادی و استقلال افراد را نقض می کند، خصوصا زمانی که این تصامیم قبل از تولد دختر و یا در نوزادی آنان گرفته شود. در رابطه با این موضوع توجه کنید و گفته شنید ما که با خانم فوزیه محبی فعال حقوق بشر و حقوق زن انجام دادیم. تشکر خانم محبی از اینکه وقتتان را در اختیار ما گذاشتین. قسمی که دیده شده در بعضی خانواده به خصوص در قرا و قصبات و اطراف زیادتر رواج است که دختر از کودکی و حتی قبل از به دنیا آمدنش به نام یک پسر می سازانم، بعدها بدون در نظر داشت رضایت دخترشان، حتی منعیس یک انسان به اراده و رضایت دخترشان هم ارزش و اهمیت قائل نیستند. میشه بگوین که این عرف و عادات در بین مردم از کجا ریشه و سرچشمه گرفته و چرا؟
یک ریشه اقتصادی داره که بعضی فامیل ها توان یا هزینه اقتصادی ندارن تا دختر خانم خود را حمایت کنم تا بتونه که از طریق اونها توان اقتصادی خود را دختر خانم خود را پیش برم. یکی تحکیم یا استحکام روابط خانوادگی و خشبندی هستن و یکی هم همون عرف و عنانات جامعه هست، اتحاد فامیل ها هست. جنگ و نامنی دختر خود را در خانه نگاه داشتن هم یک نوع گناه محسوب میشه. به همین خاطر عواملی هستن که اینها باعث میشه دختران را در زیر سنین قانونیشان به ازدواج اجباری رو میارن یا اینکه اونها را نامگوی کدام شخص میکنن.
خب در جامعه افغانی قسمی که دیده میشه مرد اگر ازدواجش بدون رضایت او صورت گرفته باشه، این حق داره و میتونه که برای بار دوم، سوم و حتی چهارم به خواست خودش عروسی بکنه. اما دختر اگر خوش باشه یا رضایت داشته باشه نداشته باشه، به هر حالتی که باشه باید گزاره کنه با امی کسی که عروسی کرده و در پلو خانواده پدریش و مزو هیچ حمایت نمیکنن. از نظر شما این گونه ازدواج ها زنان را با کدام خشونت ها و بدرفتاری ها و ظلم و شکنجه در خانواده مواجه می سازد؟
زن دچار مشکلات روحی و روانی میشه، ناتوانی در امور زندگی خود میشن، از تحصیل باز میمانند، حتی بارداری زودرس دارن که منجر به مرگ شاید بشه، نتونن که از پس مشکلات اقتصادی خودشون بر بیان. باعث طلاق میشه، هم باعث خودکشی میشه، هم باعث فرار از منزل میشه و هم منجر به رو آوردن به اعتیاد میشه، هم منجر به خیانت به همسر یا هم منجر به خودکشی یا قتل همسر میشه. جنگ و جدال در خانواده زیاد هست به خاطر نبود محبت و عشق و علاقه به زندگی و یک نوع پیشرفت نمیبینه و هم به زندگی را تاریک و تنگ به خود میبینم.
خب وقتی یک دختر در کودکی در برابر این گونه رفتار خانوادش که او را به نام پسر ماما، کاکا، اما، خاله و یا دوست پدرش نامزد میکنن و این دختر چون در او زمان از خود دفاع کرده نمیتونه، خب یک کودک بیش نیست و نمیفهمه از مفهوم نامزدی و ازدواج، اما وقتی کلان میشه و به سن قانونی میرسه که میتونه از خود دفاع کنه، در این حالت این دخترها چی باید بکنن؟
بعد از اینکه به سن قانون رسیدن، اولی که دختر خانم باید با قوانین اسلامی یا قوانین نافذ کشور آشنایی داشته باشه و از طریق آگاهی با مراجع که حمایت از حقوق یا دفاع میکنه باید رجوع کنه تا بتونه از طریق اونها مشکلات خود را مورد بررسی قرار بده. اگر توانی که میتونه با شریک زندگی خود زندگی را ادامه بده خوب، اگر نمیتونه میتونه درخواست طلاق بده و حتی میتونه حقوق و امتیازات خود درخواست کنه، از مهارت های زندگی رو یاد بده، حمایت اقتصادی بکنه در صورتی که توان اقتصادی در جامعه خوب باشه میتونه حالا یاری برسونه.
بله بسیار زیاد تشکر خانم محبی فعال حقوق بشر و حقوق زن از توضیحات همه جانبه تون. سپاس. امید این که همه مشکلات زنان و دختران در افغانستان حل گردد، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می دهیم. هرگاه شما شنونده های عزیز می خواهید نظریاتتان را با ما شریک بسازید، با این شماره واتساپ رادیو آزادی تماس بگیرید. شماره واتساپ 00420-221-124-601. این بود برنامه این هفته زن و زندگی. تا بعد، علایار و مددگارتان.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری. ازدواج مهمترین مسئله در نظام هستی می باشد که انسان ها بنابر نیازهایشان مجبور به تشکیل خانواده می شوند و از طریق حفظ بنیاد خانواده، بنیاد جامعه حفظ گردیده و نسل کارآمد و مفید در جامعه تشکیل می شود. در جوامع مثل افغانستان و سایر کشورها نهاد خانواده از مهمترین نهادها به شمار می رود که با تشکیل آن جامعه در مسیر رشد و تکامل و تعالی قرار می گیرد و نکاح رابطه حقوقی و عاطفی است بین زن و مرد که به اساس رضایت و اختیار بوده، جبر و اکراه در آن راه نداشته و رضایت طرفین باید به الفاظ مخصوص اظهار شود که در نتیجه به خانواده و زندگی مشترک می انجامد. مطابق ماده 60 قانون مدنی افغانستان، ازدواج عقدی است که معاشرت زن و مرد را به مقصد تشکیل خانواده مشروع گردانیده، حقوق و وجایب را میان طرفین به وجود می آورد. از ارکان مهم این عقد قرارداد و توافق، مشروعیت معاشرت بین زن و مرد و تشکیل فامیل می باشد که حقوق و وجایب طرفین را به وجود می آورد. در این برنامه حقوق اساسی و بشری در مورد ازدواج، تشکیل خانواده و حقوق و وجایب جانبین یعنی زن و شوهر بحث می شود و در این بحث آقای سخی صمیم، یک تن از حقوقدانان افغان و عضو انجمن حقوقدانان افغانستان در اروپا، ما را همراهی می کند. در آغاز آقای صمیم را به برنامه خوش آمدید می گیم و از ایشان می پرسیم که در مورد چگونگی انفاذ قانون مدنی افغانستان و اهمیت و نیاز آن در زندگی شهروندان افغانستان کوتاه بگوین، و حالا که حکومت طالبان در افغانستان حاکمند، آیا این قوانین نافذ است و تطبیق میشه یا چطور؟
خدمت شما و شنوندگان عزیز شما عرض سلام دارم. صحبت ما بر مبنای هدایت قانون مدنی افغانستان است و قانون متذکره تا هنوز نافذ است، زیرا دولت مشروعی وجود ندارد تا نفاذ آن را ممنوع و یا تعلیق نموده باشد. بر همین بنیاد در آغازین این بحث می خواهم بدین ترتیب صحبت نمایم. با منظور ورود و فهم قانون مدنی و سایر قوانین مراتب آتی بایست واجب رعایه باشد. همان طوری که قوانین مکتوب با در نظر داشت شرایط و تحولات زمان و مکان و خواست و پذیرش جامعه و مردم تحت سلطه و حاکمیت آن نافذ می گردد و در صورت ضرورت بر مبنای اراده مردم قابل بازبینی و تعدیل بوده می تواند و به طور اساسی خواست اکثریت افراد جامعه پایه‌گذار این قرارداد شده می تواند. و این قوانین که به منظور حفظ حقوق افراد جامعه، ادای وجایب، زدودن ظلم و استبداد، ایجاد و حفظ امنیت از طریق تطبیق احکام آن یعنی حاکمیت قانون و بالاخره تأمین عدالت اجتماعی ایجاد می گردد، لازمه آن حاکمیت بودن قانون است. و منظور من هم در این مصاحبه فقط تاکید بر مفاد استمرار نفاذ و حاکمیت قانون است. پس محتوا، احکام و دار و ندار منافع آن مربوط به جامعه و مردم آن است که آن را به وجود آورده و با همان کم و کیف پذیرفتند. این ضرورت زمانی برآورده می شود که قدرت های حاکم مسئولیت پذیر و جوابگو بوده و در مقابل مراجع بازپرس و عدالت خواه در جغرافی تحت نفوذ و سلطه قانون موجود باشد. همان طوری که بشاره نمودم، این نکته را نباید فراموش کنیم که اصل عمده و اساسی که هر فردی چیز فهم بایست با آن توجه کند تطبیق احکام قانون است. قابل این کار نیست که قوانین نافذ بدون تطبیق و اجرا کاغذ پاره بیش نبوده و نیست، اما قوانین با اجرایی شدن احکام خیش سعادت و خوشبختی بار می آرد که جامعه توقعی آن را دارد. در میهن بلا کشیده ما قوانین نافذ وجود داشت، صرف نظر از اینکه تطبیق می شد یا نمی شد، تقصیر به دوش کسانی بود که مرتکب چنین اعمالی می شدند. و فعلا استمرار نفاذ قوانین در مطابقت با نیت و مرام منفعت رسانی به جامعه باید نافذ گردد. قانونیت در وطن ضرورتی مبرم است. بی تردید اهل خرد فهمیدند که نبود نفاذ قوانین سبب بدبختی جامعه و افراد آن می گردد. به همه حال جان مطلب این است که در چنین حالت وجود قوانین نفی نمی شود. قانون با پیمانه ضرورت کافی وجود دارد، ولی گریه کور مشکل تطبیق و رعایت احکام قانون است. اکنون نفاذ قوانین را با رعایت دقیق مفاد آن استمرار بخشیم و از آن مستفید شویم.
خب سمیم سای، موضوع مورد بحث ما ازدواج و تشکیل خانواده است. شما میشه در مورد مراحل ازدواج برای ما شنونده توضیح بدین که کدام هاست؟
اصلا تشکیل خانواده و عقد ازدواج مرحله ابتدایی یا اقدام به ازدواج است که بهار زندگی یا بهار ازدواج و عقد ازدواج است که او را به نام نامزدی یاد کردیم. دوم عقد ازدواج است که پختگی و تکمیل ازدواج شروع میشه و تکمیل ازدواج و عقد ازدواج زمان خوشبختی بار میاره که اصلا ازدواج به خوشی و سرور و نیکبختی بین زن و شوهر تا زمانی که زنده هستن دوام کنه. ولی بعد از تکمیل ازدواج اگر اختلافات بین زن و شوهر ایجاد میشه، به نام خزان ازدواج که بالاخره منجر به اثرات بد ازدواج میشه که طلاق به وجود میآید و یا تفریق به وجود می آید و غیاب شوهر روی ناگزیری ها ایجاد می شن و خانواده مجبور می شن که زن و شوهر از هم جدا شوه و طفل و اولاد خانواده بی سرنوشت باقی بانند. ولی این مرحله به نام جدایی بین زن و شوهر و یا اختلاف خانوادگی گفته میشه که اثرات بدی بر فامیل و اولاد داره و در نهایت ثمره ازدواج است. ثمره ازدواج با نیکبختی و یا زناشوهری بسیار با سعادت میباشه که بین زن و شوهر زندگی دوام پیدا میکنه و ثمره از اولاد اهل و صالح به دنیا بیاید و زن و شوهر به آرزوهایی که دارن در این مرحله میرسن. و یه تک ثمره ازدواج است که اولاد خوب به دنیا میرن و زندگیشان مطابق آرزوهایی که دارن تکمیل بشن. ما امیدوار هستم که از احکام کودی مدنی که ذکر کردم برای کسی که نوبه اقدام میکنن به عقد ازدواج و بهار ازدواج و تکمیل ازدواج و بالاخره ثمره ازدواج به این موفق باشن و از تجربه کافی بگیرن.
خب صمیم صاحب، مقدمات ازدواج که همان نامزدی می باشه، در قانون مدنی افغانستان چی گونه از نامزدی یادآوری شده است؟ میشه در این موردان توضیح بدین؟
قانون مدنی نامزدی با زنی جواز دارد که در قید نکاح و عدت غیر نباشد. مرحله نامزدی که اساس گذار و سرنوشت ساز برای عقد ازدواج و تشکیل خانواده است، در دنیای مدرن و متحول فعلی به نام زمان درک و معرفت و یا همدیگر پذیریات می شود که می تواند سبب ایجاد اعتماد و تشخیص چگونگی زندگی و آینده مشترک و وسیله برای عقد ازدواج و تشکیل فامیل و خانواده گردد. قانون مدنی و نظام حقوقی کشور ما با رعایت دقیق حقوق افراد در جهت تصمیم گیری و اقدام به عقد ازدواج در مرحله نامزدی برای جانبین عقد اختیار و صلاحیت آزاد می بخشد تا بعد از درک و شناخت همدیگر سرنوشت آینده خیش را رقم زنند و زندگی آینده را به طور دلخواه تعیین نمایند. قانون مدنی فاصله دور شناخت و معرفت و تبارز قول و قرار دایر بر عقد ازدواج را بر روال سنت جامعه ما نامزدی و وعده به ازدواج می خواند و با این صراحت و وسعت نظر و طرفین و اقدام کنندگان ازدواج اختیار و صلاحیت می دهد که اگر فصل نامزدی بستری برای اعتماد و رضایت گردد، در عقد ازدواج ممانعتی وجود نداشته می شود آزادانه عقد کامل صورت گیرد. ولی در صورتی که جانبین با درک و برداشت از دوران نامزدی ازدواج و تشکیل فامیل را به خیر و صلاح خودها ندانند، می توانند از آن منصرف و آن را فسخ نمایند. انصراف در این مرحله شکل و صبغه اختیاری دارد. تا وسیله جبر و اکراه در عقد و معاشرت زن و شوهری بوجود نیاید، قانون مدنی در ماده 64 خیش صراحت می دهد که نامزدی عبارت از وعده به ازدواج است. هر یک از طرفین می توانند از آن منصرف شود. آنچه گفتم اشارات کوتاهی بود از اقدام به یک زندگی مشترک به نام ازدواج قانونی یا تشکیل کانون خانواده از دیدی قانون. زمانی که دوره نامزدی با سعادت همراه گردد و رضایت جانبین را به عقد ازدواج حاصل کند و جانبین آماده عقد ازدواج شوند، چه اقدامی باید به عمل آید و کدام هدایت قانون بایست رعایت شود؟
شنوندای عزیز، وقتی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
که مرده هم از دیده بود، زخمی هم از دیده
بود. زن افغانستان امروز مثل برواری کشته میشه.
آزادی
نمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که در ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، که هم عروضی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلو هرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلو هرتز.
خب زمانی که دو شخص یعنی زن و مرد زمان نامزدی از یک دیگه خود شناخت کامل پیدا کردن و به یک تفاهم به منظور ازدواج و تشکیل خانواده میرسن، از نظر قانون مدنی چگونه عقد بین اینا صورت میگیرن؟
عقد ازدواج در حال وجود رضایت عاقدین شروط غیر قانونی را نمیپذیرد و با ایجاب و قبول صریح بدون قید وقت در مجلس واحد صورت میگیرد. عقد ازدواج در محدوده این هدایات صورت گرفته میتواند. هدایات است که قانون مدنی افغانستان تعیین کرده است، ماده 66 قانون مدنی. عقد ازدواج با ایجاب و قبول صریح که فوریت و استمرار را افاده کند بدون قید وقت در مجلس واحد صورت می گیرد. عقد ازدواج زمان نافذ و صحیح پنداشته می شود که هیچ گونه ممانعت در راه ایجاد عقد وجود نداشته و شرایط مکمل هدایات احکام قانون در آن رعایت گردد. برای صحت عقد و نفاذ آن شرایط آتی لازم است: یک، انجام ایجاب و قبول صحیح توسط عاقدین یا اولیا یا وکلایشان. دو، حضور دو نفر شاهد با اهلیت. سه، عدم موجودیت حرمت دائمی و یا موقت بین ناکیه و منکوهه. ببینید، به همین شکل به دوام ماده 65 قانون مدنی حکم میکنه: هرگاه نامزد به نامزد خود هدیه داده باشد، هدیه دهنده میتواند در صورت انصراف جانب مقابل و موجودیت هدیه عین یا قیمت روز خرید آن را مطالبه نماید. اگر انصراف از طرف هدیه دهنده صورت بگیرد یا هدیه هلاک و یا استهلاک گردیده باشد، رد آن را به هیچ صورت مطالبه کرده نمی تواند. ماده 67 قانون مدنی حکم می کند: ازدواج در صورت تعلیق آن به شرط غیر محقق یا مضاف ساختن آن به زمان آینده عقد شده نمی تواند. شرط بگذاره که اصلا او قابل تحقق نباشه یا حقیقت پیدا کردن از غیر ممکن باشه، در او صورت عقد عقد نیست. ماده 68 هم حکم میکنه: هرگاه در عقد ازدواج شرطی گذاشته شود که مخالف قانون و اهداف ازدواج باشد، عقد صحیح و شرط باطل پنداشته می شود. موضوع بسیار مهم و حساسی که قانون مدنی براز اون انگشت گذاشته و او ممنوع است و با تأسف که در وطن ما هم مروج بوده و بسا هم واقع شده، همین حکم ماده 69 کود مدنی یا نظام حقوقی کشور ماست. ماده 69 کود مدنی یا نظام حقوقی کشور ما امر می کند: در عقد ازدواج زن بدل زن دیگر قرار نگرفته و برای هر یک از زوجه ها مهر مثل لازم می گردد. هر کس قابل این کار نیست. ما هر کدام ما خبر داریم و زن با زن تبادله می کردن، دختر با دختر تبادله می شد یا بسیاری بد داده می شد. اصلا از دیدی کودی مدنی افغانستان به صورت قطع این موضوع ممنوع است و حرام است. در دوام کود مدنی افغانستان امر میکنه. اهلیت ازدواج وقت کامل میگردد که ذکر سن 18 سالگی و اوناس 16 سالگی را تکمیل کرده باشند. باز در ماده 71 قانون مدنی افغانستان حکم میکنند هرگاه دختر سن مندرج 70 این قانون را تکمیل نکرده باشد، عقد ازدواج وی تنها توسط پدر صحیح تصرف یا محکمه با صلاحیت صورت گرفته می تواند. دو، عقد نکاح صغیره کمتر از 15 سال به هیچ وجه جواز ندارد. گرفتن وکیل برای عقد ازدواج جواز دارد.
میشه توضیح بدین که ازدواج و تشکیل خانواده به اساس قانون مدنی افغانستان در زندگی مردم چی اهمیت و حکمتی دارن؟
تشکیل یک زندگی مشترک و ایجاد یک فامیلی جدید که بر اساس رضایت جانبین عقد به وجود می آید، استوار به انگیزه ها و عطوفت انسانی و معاشرت زن و شوهری در خانواده است که با یک رابطه عاطفی و حقوقی به وجود آمده و منتج به توالد و تناسل و تکثر اعضای خانواده می گردد. و چنین پیامدی طبعا اثر ازدواج و تداوم نسل بشر خوانده می شود. بر همین بنیاد حکمت در ازدواج بقای نسل بشر و تداوم زندگی انسانها بر پایه خرد ورزی در راهی یک نظام خوب بشری و برخوردار از نظام امن و سلامت است. عقد ازدواج و تشکیل فامیل از دید قانون و ادیان و مذاهب مختلف در دنیا با ابعاد گوناگون در سر تا سر کره زمین و جوامع بشری از تعاملات مجاز بوده که بود قانونی آن زیادتر اهمیتی به سزای دارد. و بسا که ابعاد دینی و مذهبی آن با توأمیت خاص با نظام قانونی در مملکت اسلامی مورد توجه قرار داشته و عقد نکاح را با رعایت همین ابعاد به رسمیت میشناسند. قانون مدنی افغانستان با رعایت دقیق احکام اسلامی و حرمت گذاری به روح و سنت جامعه نهاد تشکیل فامیل را از آوان نامزدی تا عقد ازدواج و اثرات بعدی آن از قبیل وجود نسل و نسب و اولاد و یا ناملایمات بعدی عقد چون تفریق و طلاق و غیره با هدایت قانونی حفظ و نظامی حقوقی تصریح نموده، رعایت آن را وجیبه افراد جامعه می پندارد. بیاین اول امر قانون مدنی را بشنویم. ماده 60 قانون مدنی افغانستان حکم میکند ازدواج عقد است که معاشرت زن و مرد را به مقصد تشکیل فامیل مشروع گردانیده و حقوق و وجایب طرفین را به وجود می آورد. اصل فوق ذکر هدایت مشروعیت و جواز تشکیل فامیل می دهد. البته مواد و هدایات بعدی قانون مدنی که صرف احکام مربوط به ازدواج و چگونگی اجراعات آن را احتوان می کند در اینجا گنجایش شرح و بسط ندارد.
بسیار زیاد تشکر آقای سخی صمیم، عضو انجمن حقوقدانان افغانستان در اروپا، از معلومات و صحبت‌های همه‌جانبه‌تان در ارتباط به ازدواج و تشکیل خانواده از نظر قانون مدنی افغانستان. تشکری می‌کنم، ممنونتان.
الله یارتان.